سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 44 از پادکست داکس رو میشنوید. در اپیزود قبلی، یعنی اپیزود 43، داستانی رو شروع کردم که توی این اپیزود میخوام تمومش کنم. توی اپیزود قبل گفتم که در قرن 19 این نیاز حس میشد که باید آمریکا از طریق راه آبی دسترسی بهتری به آسیا و اروپا پیدا بکنه و این مستلزم این بود که یک کانال در منطقه آمریکای مرکزی احداث بشه که کشتی‌های آمریکایی مجبور نشن تا انتهای آمریکای جنوبی برن و از اونجا راهی آسیا بشن. گفتم که اول این فرانسوی‌ها بودن که به فکر ساختن این کانال افتادن، ولی بعد از 8 سال و کشته شدن بیشتر از 20,000 نفر و خرج کردن صدها میلیون دلار، کشتی پروژه عاقبت به گل نشست و اونها مجبور شدن مغموم و شکست خورده پاناما رو ترک بکنن. بعدش بود که آمریکایی‌ها گفتن خودمون باید دست به کار بشیم، چون این آمریکایی‌ها بودن که از ساختن چنین کانالی بیشترین سود رو می‌بردن. برای همینم خودشون آستین همت رو بالا زدن و افتادن دنبال ساخت کانال. اولش هم کشور نیکاراگوئه رو برای احداث کانال انتخاب کرده بودن، اما یه دفعه سر و کله بونواریلای فرانسوی زبل پیدا شد و منصرفشون کرد. بعدش محل کانال به پاناما تغییر پیدا کرد. کشور پاناما تأسیس شد و آمریکایی‌ها پروژه کانال پاناما رو در دست گرفتن. در مورد مشکلات اجرایی پروژه صحبت کردم که انقدر مشکلات اجرایی زیاد بود که اولین مدیر پروژه کانال بعد از 2 سال دیگه کم آورد. گفت دیگه نمی‌کشم. استعفا کرد و به آمریکا برگشت. و بعد نوبت جان استیونز بود که به عنوان دومین مدیر پروژه بیاد و سکان هدایت این بزرگترین پروژه تاریخ رو در دست بگیره. استیونزی که قهرمان پروژه‌های راه آهن ایالات متحده بود و قبلش توی پروژه‌های راه آهن غیر ممکن‌ها رو ممکن کرده بود. استیونز توی این پروژه هم تونست خیلی از مشکلات رو حل بکنه، اما متوجه شد که اینطوری کار تموم نمیشه و باید طراحی کانال رو تغییر بده. اون مطمئن بود که ساختن یک کانال که در تمام مسیر هم سطح آب اقیانوس باشه، همونو افتادن در همون چاله‌ایه که فرانسوی‌ها افتادن توش و راه نجات پروژه چیزی نیست جز استفاده از روش بالابر دریایی یا قفل کانال. استیونز برای اینکه تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا رو متقاعد بکنه، خودش به آمریکا سفر کرد. قبل از سفر تمام بررسیاش رو هم کرده بود و با دست پر به آمریکا رفته بود. وقتی که رئیس جمهور رو دید براش توضیح داد که اگه قرار باشه این کانال رو همسط آب اقیانوس ها بسازیم، این مشکلات رو داره. آب رودخونه چاگرس میاد، کانال رو از بین میبره، آدم ها رو از بین میبره و کار جلو نمیره. با این حساب اگه ما بخوایم این پروژه رو ادامه بدیم، بله بالاخره یه روزی این کانال ساخته میشه، اما اون روز 18 سال دیگه است. ولی اگه این روش رو ادامه ندیم و به جاش یک کانال غیر همسط آب دریا بسازیم، یعنی قفل کانال درست بکنیم، به جای 18 سال کار رو میتونیم ظرف 8 سال جمع بکنیم. البته بعدش هم توضیح داد که ساخت چنین کانالی با این مشخصات قفل کانال و اینها کار خیلی سنگینیه، کلی هم هزینه داره. 150 میلیون دلار هزینه اضافه میکنه به پروژه. اما نه که مجبور نیستیم 18 سال صبر بکنیم و 18 سال پول بریزیم تو شکم این پروژه. برای همین در دراز مدت این روش 100 میلیون دلار هم ارزونتر برامون تموم میشه. پس 150 میلیون دلار اولش میدیم، اما در آخر این به نفعمون میشه. اینجا بود که روزولت در شرف یکی از مهمترین تصمیمات زندگیش قرار گرفته بود. تصمیم سختی بود، اما با این حرفا و اون جزئیات کامل فنی که استیونز توضیح میداد، انتخاب برای روزولت راحت تر میشد. خصوصا اینکه با این روش روزولت میتونست کانالی که رویاش رو در سرش داشت رو ظرف 8 سال بعدش محقق شده ببینه. این شد که نهایتا استیونز تونست رأی روزولت رو بزنه و موافقتش رو بگیره. بعدم کنگره آمریکا تایید کرد که روش ساخت تغییر میکنه، اما به تیم پروژه کنگره 8 سال مهلت داد، گفت که الان که سال 1906 هست تا 8 سال دیگه یعنی 1914 این کانال باید تکمیل شده باشه. پس استیونز اوکی رئیس جمهور و کنگره رو گرفت. همینجا بذارید این نکته رو هم بگم، حیفه که نگم، چقدر جای درس گرفتن داره. داستان مال سال 1906 هست، تقریبا 120 سال پیش، ولی سطح کار رو ببینید. اون از استیونز که راه حل فنی رو پیدا کرد، گزینه‌های مختلف رو بررسی کرد، بعد رفت از مهارت‌های نرمش استفاده کرد، موضوع رو خوب پرزنته کرد به رئیس جمهور و تونست روزولت رو متقاعد کنه که درسته که این
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
این طرح پیچیده به نظر میرسه، اما این تنها روشیه که آمریکا میتونه کانالش رو تموم بکنه. اینقدر گزارش استیونز مستدل و شفاف و روشن بود که روزولت طرحش رو قبول کرد و گفت حمایت من رو داری. از اون ور هم کار روزولت کار خیلی بزرگی بود. میتونست بگه نه، 150 میلیون دلار بودجه اضافه برای چی؟ چرا ریخت و پاش؟ چرا حیف و میل بیت المال؟ اصلا کار رو به همون روشی که چند سال راجبش حرف زدیم و برنامه ریختیم ادامه بدید، ولو 10 سال دیرتر. کما اینکه نمونه های همچین برخوردی رو الان در قرن 21 هم هممون دیدیم دیگه. اما در سال 1906 روزولت این دید رو داشت، ارزش زمان رو میدونست و برای مهمترین پروژه کاریش حاضر شد که چنین تصمیمی بگیره. بعد از اون بود که استیونز خوشحال از آمریکا به پاناما برگشت و دیگه تمرکزش رو گذاشت روی اجرای کار، چون دیگه زمان داشت میگذشت. 8 سال مهلت داشت که اون کار عظیم رو انجام بده و میدونست که تأخیر و تعلل دیگه جایز نیست. یکی از کارهایی که استیونز انجام داد درست کردن زیرساخت بود. راه آهن کشید، انبار ساخت، برای پرسنل پروژه ساختمون ساخت، کلیسا، مدرسه، خونه و یک تغییرات اساسی اینجوری رو ایجاد کرد. یک نوری از امید به پروژه تابیده شده بود و حتی یان وان هاردویل، همون آمریکایی هلندی تباری که راجبش صحبت کردم، تصمیم گرفت که خانواده‌اش رو بالاخره به پاناما ببره. یان توی نامش برای همسرش نوشت که روز عزیز، من دیگه مطمئنم که دولتمون به هدفهایی که برای این پروژه تعریف کرده میرسه. خیلی خوشحالم که کارم اینجا یه سر و سامونی گرفته و من تصمیم دارم که تا آخر پروژه در اینجا بمونم. توی دهکده کارکنان پروژه یه خونه قشنگ به من دادن که بتونم با خانواده‌ام اونجا زندگی کنم. خونه شماره 1 دهکده کارکنان، از اون خونه‌هایی که از زمان فرانسویا مونده. به بچه‌ها بگو که چمدوناشون رو ببندن، یه سفر طولانی در پیش دارن. می‌خوایم که خانواده‌مون رو اینجا دور هم جمع بکنیم. زمستان سال 1906 روز بار سفر بست و دست بچه‌ها رو گرفت و به پاناما رفت. اونها بیشتر اون مسیر طولانی با کشتی رو دچار دریازدگی بودن، اما هر چقدر که به پاناما نزدیکتر می شدن مشتاق تر می شدن. وقتی که هنوز روی کشتی بودن و داشتن نزدیک به پاناما می شدن، روز به بچه ها گفت که باباتون داره کمک می کنه که کانال ساخته بشه، کانالی که چند قرنه که توی فکر آدم ها بوده. این کانال وقتی که ساخته بشه چهره زمین رو برای همیشه تغییر میده. بچه‌ها، الان ما این شانس رو داریم که بین آدمایی باشیم که قرار تاریخ رو بسازن. اسپانسر این اپیزود پلتفرم نویسش است. بازاریابی محتوایی یا کانتنت مارکتینگ یکی از بهترین روش‌های بازاریابی دیجیتاله که کمک می‌کنه کسب و کار شما روی موتورهای جستجو رتبه بهتری بگیره و مخاطبای بیشتری شما رو بتونن پیدا کنن. کار بازاریابی محتوایی یک کار تخصصیه. هم باید اصول درست نویسی و دستور زبان رو رعایت کرد و هم باید به استانداردهای SEO پایبند بود و در عین اینکه یک محتوای تازه و منحصر به فردی باید خلق بشه. نویسش یک پلتفرم آنلاینه که تولید محتوا برای بازاریابی رو ساده کرده. یه شبکه‌ای دارن که نزدیک به 1000 نویسنده متخصص تو حوزه‌های مختلف عضوش هستن. از سال 96 هم فعال هستن تو ایران و همین الان نزدیک 6000 مشتری مختلف دارن. برای اینکه راجع بهشون بیشتر بدونید میتونید به سایتشون برید. آدرس وبسایت نویسش رو در توضیحات پادکست میذارم. راستی نویسش برای شنونده‌های پادکست داکس هم تخفیفی در نظر گرفته که میتونید با تیمشون چک بکنید. روزها به سرعت برق میگذشتن و استیونز باید یکی یکی چالش‌های تموم نشدنی این پروژه رو حل میکرد و از سر راه بر میداشت تا بتونه به قولی که داده بود برسه و سر 8 سال کار رو تحویل بده. اما هیچ کدوم از چالش هایی که استیونز باهاشون دست و پنجه نرم میکرد به اندازه چالش تامین نیرو اضطراری و حیاتی نبودن. طبق برآورد استیونز در سال 1906 همون سال پروژه نیاز به 20,000 نیروی کار داشت. از بین این 20,000 نفر 5,000 نفرشون نیروی کار ماهر بودن، مثل نجار، لوله‌کش، حفار، پلیس، نقشه‌بردار که اینا مشاغلی بودن که مال آمریکایی‌ها بود، کسایی که از آمریکا به پاناما رفته بودن. بقیه اونها، یعنی اون 15,000 نفر باقی مونده، کارگرای ساده بودن که شرایط کاری خیلی سختی داشتن. اون کارا مال افراد بومی بود. بومی که میگم نه فقط از خود پاناما بلکه از جزایر اطراف توی منطقه کارائیب هم میومدن اونجا. مثلا خیلی هاشون از جزیره باربادوس در دریای کارائیب می اومدن. از زمان فرانسوی ها هم همینطور بود. نیروی کار یدی افراد بومی بودن. اما استیونز در زمانی که در پروژه های راه آهن آمریکا فعالیت می کرد از کارگرای چینی استفاده می کرد. نیروی کار چینی در آمریکای طرفای سال 1900. حالا احتمالاً پیش خودتون میگید که نیروی کار چینی در آمریکای طرفای سال 1900 دیگه چی کار میکردن؟ اگه اپیزود 6 پادکست داکس رو شنیدید شاید یادتونه که در مورد بردهداری اونجا حرف زدم و بعد گفتم که بعد از اینکه بردهداری ممنوع شد کشورهای صنعتی اون زمان به جای برده از نیروی ارزون چینی و هندی استفاده میکردن که به اونا میگفتن کولی. درسته که اونها دستمزد می‌گرفتن اما شرایط کاری اونها دست کمی از برده‌ها نداشت. توی پروژه‌های راه آهن آمریکا هم از کولی‌های چینی استفاده شده بود که نیروهای به شدت پرکار و موثری بودند. یعنی شما حساب کنید چینی‌ها در اون زمان هم پرکار بودند و استیونز از کار کردن با اونها خیلی راضی بود و الان در پاناما و در این پروژه هم همون توقع رو از وست ایندین‌ها داشت. و این نیروهای بومی نیروهای دلخواهش نبودن. استیونز به وست ایندین ها اعتماد نداشت و راستش رو بخوام بگم ازشون خوشش نمی اومد. دوره نجات پرستی بود و آدمای سفید پوست و سیاه پوست قشنگ در طبقات اجتماعی متفاوتی بودن. سفید پوستا از وست ایندین ها خوششون نمی اومد و می گفتن که اینها تنبل هستن یا مثلا می گفتن اینها باهوش نیستن. استیونز تلاش خودش رو کرد که از جاهای دیگه نیرو وارد پروژه بکنه، مثلا حتی از یونان، اسپانیا، ایتالیا، از اون راه دور از اروپا تلاش کرد که نیرو بیاره وارد پاناما بکنه. اما انقدر به نیرو احتیاج داشتن که نمیشد همه نیاز رو با اونها پر کرد. آخرش بالاخره باید از نیروهای بومی استفاده میکردن. برای همین بخش اداری پروژه به جزایر اطراف پاناما می رفتن، نماینده می فرستادن و بعد جماعت بومی می اومدن صف می کشیدن، اسم می نوشتن و استخدام می شدن. برای بومی ها این بهترین فرصت بود که بتونن یه پول درست حسابی در بیارن. خوشحال بودن که قراره توی یک پروژه بزرگ کار کنن و پول خوبی هم به جیب بزنن، اما نمیدونستن که قراره با چی مواجه بشن، چه بهایی رو پرداخت کنن یا با چه خطراتی مواجه بشن تا بتونن پول به دست بیارن. در شرایطی که کارگرای بومی در ماه یه چیزی حدود 30 دلار درآمد داشتن، یک کارمند ساده آمریکایی 100 دلار حقوق می‌گرفت. یک مهندس عمران 0 کیلومتر 250 دلار و مهندس با سابقه 310 دلار. کارگرای ماهر یعنی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها حقوقشون رو با سکه طلا می‌گرفتن و کارگرای ساده که سیاه‌پوست بودن، وست‌ایندین‌ها بودن، حقوقشون رو با سکه نقره می‌گرفتن. برای همین هم به کارگرای ماهر می‌گفتن سمت‌های طلایی، چون سکه طلا می‌گرفتن. سمت‌های طلایی حقوق خوب داشتن، حق مرخصی سالانه داشتن، لباساشون رو براشون اتو می‌زدن و کلی مزایای دیگه. اما کارگرای ساده یا همون سمت‌های نقره‌ای همچین چیزی رو نداشتن. در شهرکی که محل اسکان پرسنل بود، همه چیز برای سمت‌های طلایی و سمت‌های نقره‌ای جدا بود. سمت‌های نقره‌ای پستخونه جدا داشتن، فروشگاه جدا داشتن، حتی توالت و آبخوری جدا داشتن. یعنی یک وست‌ایندین نمیتونست، اجازه نداشت که وارد دستشویی طلایی ها بشه یا بره پستخونه اون یکی ها، بره پستخونه طلایی. البته در اون زمان در خود آمریکا هم وضع همینطور بود. همه چیز برای سیاهان جدا بود و فقط تفاوتش این بود که در آمریکا میگفتن اینجا آبخوری سفید هاست و سیاه هاست، اینجا میگفتن که آبخوری طلایی و نقره‌ای، عنوانش فرق داشت فقط. این روش جداسازی چیزی بود که در اون دوره رایج بود و درسته که این روش جداسازی آدم ها چیزی بود که در اون دوره رایج بود، اما این باعث انسانیت زدایی می شد. یک انسان تبدیل می شد به یک برچسب، برچسب سیاه یا نقره‌ای، یعنی یک انسان فرومایه، یک فردی که از مرتبه انسانی پایینی برخورداره، پس می شه باش مثل انسان برخورد نکرد، اجازه رو داری که باش هر طور که بخوای رفتار کنی، چون مرتبه انسانیش با بقیه متفاوته. و این رویه رفتارهای تند کارفرماها رو توجیه می‌کرد. نیروهای بومی همون چیزی بودن که سیستم دنبالش بود. آدم‌های مقاوم در تعداد بالا که میتونن کارهای سخت و طاقت فرسا رو انجام بدن و پیگیر حقوقشون هم نباشن و آخرش هم در عوض اون کارهای سخت ساعتی 10 سنت درآمد داشته باشن و شکرگزار هم باشن. و البته از اون طرف هم اگه ببینیم، همین 10 سنت در ساعت هم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در شهر و روستای خودشون میتونستن پول در بیارن. برای همین هم واقعا شکرگزار بودن. در سال 1906 استیونز 24 هزار نیرو در اختیار داشت که 70% اینها افراد بومی جزایر کارائیب بودن. خانواده یان وان هاردولت بالاخره به پاناما رسیدن. روز جز معدود زنانی بود که از آمریکا اومده بود به پاناما تا به همسرش ملحق بشه. برای همین با تنهایی دست و پنجه نرم می‌کرد. یان خودش شدید سرش با کار گرم بود و روز بیشتر اوقات رو با بچه‌ها تنها بود. خونه‌شون بوی رطوبت شدید می‌داد و پر از حشره و مارمولک بود. روز نمیتونست 4 قلم جنس درست حسابی و قابل خوردن توی فروشگاه پیدا بکنه. بالاخره تأمین غذا توی اون نقطه دور افتاده شبیه به آمریکا نبود. هر چیزی رو در دسترس نداشتن. یه روزی روز متوجه شد که دختر کوچیکش مریض شده. دختر بینوا صورتش زرد شده بود و تمام بدنش عرق میکرد. مالاریا بود. بچه تب داشت و شب و روز گریه میکرد. خوشبختانه آخرش نجات پیدا کرد و حالش خوب شد، اما روز دیگه اون آدم سابق نشد. فشار تنهایی و سختی‌های زندگی در اون شرایط باعث فروپاشی احساسی شده بود و این وضعیت در تمام کانال بود، مختص خانواده یان نبود. مریضی بیداد می‌کرد و بیمارستان پر از مریض بود، اونم مریضی‌های مختلف، مالاریا، اسهال خونی، ذات‌الریه و اما از همه بدتر تب زرد. هر سال یه دوره‌ای مریضی زیاد می‌شد و چند صد نفر آدم رو می‌کشت و بعد دوباره مریضی ناپدید می‌شد. دوباره سال بعدش همین برنامه. در دهکده ساکنان پروژه یک تیم پزشکی هم حضور داشت. بیمارستان داشتن، پزشک و پرستار از آمریکا آورده بودند و یکی از متخصصین اصلی برای تب زرد یک پزشک ارتش بود به اسم کلونل ویلیام گورگوس. گورگوس اسمش رو به عنوان یک پزشک پیشقدم در ارتش آمریکا ثبت کرده بود. دکتر گورگوس چند سال قبلش توی یکی از مأموریت‌هاش به تب زرد خودش مبتلا شده بود و آخرش هم نجات پیدا کرد و بدنش ایمن شد نسبت به این بیماری. بعد از اون تصمیم گرفت که زندگیش رو وقف مبارزه با این بیماری خطرناک بکنه. در اون دوره بیشتر پزشکا فکر می‌کردن که کثیفی عامل بیماری تب زرده و بهداشت و تمیزی باعث ریشه‌کن کردن تب زرد میشه، اما گورگوس این عقیده رو نداشت. چون وقتی که قبل از اینکه به پاناما بره به مأموریت کوبا رفته بود، از یک روش دیگه استفاده کرده بود و جواب گرفته بود. گورگوس توی یک مجله طبابت یه فرضیه رو خونده بود که احتمالاً آدما از نیش پشه ها مبتلا به تب زرد میشن. یعنی یک پشه‌ای که نشسته روی بدن یک بیمار ناقل اون بیماری میشه و بعد میره یک نفر دیگر رو نیش میزنه و اون رو هم آلوده میکنه. گورگوس در هاوانا این موضوع رو امتحان کرد و افتاد دنبال از بین بردن پشه ها و بعد از یک سال دید که تعداد موارد تب زرد 97% کم شده. گورگوس نتیجه گرفت که با کشتن پشه ها تب زرد از بین میره. با این تجربه ارزشمندی که در خورجین خودش داشت و با خودش به پاناما آورده بود، 100% مطمئن بود که عامل اصلی تب زرد پشه ها هستن و برای همین مصمم بود یک برنامه داشت که من این بیماری رو ریشه کن میکنم. قشنگ ریز کارها و بودجه رو برآورد کرده بود که تب زرد رو ریشه کن کنه. قرار بود که برنامهش رو در تمام اون سایت عظیم اجرا بکنه، یعنی تمام مناطق شهری و جنگلی و هر جایی که نیروهاشون، یعنی اون 24,000 نفر حضور داشتن، میخواستن که این برنامه رو اجرا بکنن. کار خیلی بزرگی بود و نیاز به 1,000,000 دلار بودجه داشت. گورگوس برنامه رو نوشت و داد به کمیسیون کانال پاناما. کمیسیون چی کار کرد؟ روی برنامه گورگوس روی درخواستش نوشتن که با سلام و تحیات، احتراماً با 50,000 دلار موافقت می‌شود و من الله توفیق. این بابا به 1,000,000 دلار نیاز داشت، بهش گفتم 50,000 دلار میدیم. مسئله این بود که کمیسیون اصلاً به دکتر گورگوس اعتقاد نداشت و فکر می‌کردن که حرف گورگوس اشتباهه و روش درست مبارزه با تب زرد همانا رعایت کردن نکات بهداشتی و بس. و پیش خودشون هم میگفتن که این بابا اصلا یه خورده پرت میزنه، یه دکتر درست حسابی باید انتخاب کنیم بیاریم اینجا برامون مسئله رو حل و فصل بکنه. حتی یکی از اعضای کمیسیون تلاش کرد که گورگوس رو اخراج بکنه و دوست خودش رو بیاره، یه فردی که پزشک بود اما تخصص مرتبطی نداشت. اما در همون برهه که کمیسیون کانال پاناما داشت تلاشش رو میکرد که نسخه دکتر رو بپیچه، در واشنگتن دی سی تئودور روزولت یک مهمان رو در خونه خودش پذیرفت. مهمان رئیس جمهور دکتر الکساندر لمبرت، پزشک شخصی رئیس جمهور بود. دکتر لمبرت به روزولت گفت که آقای رئیس جمهور، شما الان با یکی از مهمترین تصمیمات دوره سیاسیت مواجه هستی. اگه قرار باشه که از روش قدیمی و اون روشی که همه فکر میکنن که درسته استفاده کنیم، آدم ها جونشون رو از دست میدن و ما در کانال شکست میخوریم، همونطور که فرانسوی ها هم شکست خوردن. و بعد برای روزولت توضیح داد که گورگوس قبلا در کوبا یک بار تب زرد رو از بین برده، اگه از گورگوس حمایت بکنید و بذارید روشش رو اجرا بکنه، شما هم به کانالت میرسی، این کانال پروژه شماست و تصمیم هم با شماست، دیگه خود دانید. و بعد روزولت قبول کرد و گفت از طرح گورگوس حمایت میکنم، بهش منابعی که میخواد رو بدید، دستش رو باز بذارید کارش رو انجام بده. اینجا بود که پروژه قلع و غم کردن پشه ها تبدیل به یک برنامه اصلی شد. خیلی موضوع بزرگیه ها. شاید الان ما بگیم که سایت یه پروژه‌ای بوده، یه برنامه حالا اجرا کردن، 4 تا حشره کش آوردن و پشه ها رو کشتن. حالا نیازم نبوده که مثلا وقت رئیس جمهور رو باش بگیرن. نه، این بزرگترین برنامه بهداشت عمومی تاریخ بوده تا اون زمان. بودجش 1,000,000 دلار اون موقع بوده که الان ارزشش از 10 میلیون دلار هم بیشتره. همچین پولی برای اینکه از یک مریضی پیشگیری بشه. تا اون موقع همچین چیزی سابقه نداشته. شعار پیشگیری بهتر از درمانه رو هممون شنیدیم دیگه. منتها داستانی که داریم میگیم مال وقتیه که آدما مریض میشدن، میمردن و بعد جامعه کم کم به فکر مداوا میافتاد و الان تو این برهه برای این پروژه داشتن میگفتن که یک برنامه اساسی ترتیب بدیم و اجرا بکنیم که اصلا کسی مریض نشه، پیشگیری بکنیم و این یک تحول اساسی بود. گرگوس پزشک ارتش بود و برای همین برنامهش رو با دیسیپلین و دقت نظامی اجرا میکرد. توی اون بودجه‌ای هم که نوشته بود 90,000 دلار رو صرف غربالگری کرده بود، یعنی بیمارهایی که مبتلا به تب زرد شده بودن رو در یک فضای بسته نگهداری میکرد، قرنطینه‌شون میکرد. برای چی؟ که هیچ پشه‌ای نتونه وارد اون اتاق بشه، پشه‌ای نباشه که نتونه بیمار رو بگزه و بعد بره آدمای دیگر رو نیش بزنه و آلوده کنه. این شد یه برنامه 90,000 دلار. بعد شروع کردن به توری زدن در محل اسکان کارکنان. نصب توری شد یک برنامه بزرگ در کل منطقه. تا قبلش با اون همه پشه و حشرات جور و جور اینا توری به پنجره نمی زدن. بعدش افتادن دنبال کشتن پشه ها. بعد از اون دنبال از بین بردن لارو پشه افتادن که جمعیت پشه ها رو تا جایی که میشه کم بکنن. لارو پشه توی آب هستش، آب رودخونه و حتی توی یک چاله، یه چاله آب توی کوچه. هر جایی که آب جمع بشه میتونه لارو هم باشه. بنابراین اینا همه جا افتاده بودن دنبال لارو پشه. گرگوس و تیمش متوجه شدن که اگه اطراف چاله های آب نفت بریزن لاروا میمیرن. آدم های دکتر گرگوس از شهر کولون تا شهر پاناما سیتی افتادن تمام اون مسیر رو خونه به خونه بررسی کردن. توری هاشون رو، منبع آبشون رو، همه جا برنامه ریختن نفت و سمپاشی و کشتن لارو رو پیاده کردن. اصلا کوچه ها و خیابون ها رو شروع کردن آسفالت کردن که آب جمع نشه. قشنگ یک جنگ علیه پشه بود. گرگوس حتی پیگیری کرد که یک قانونی در منطقه پاناما وضع بشه که هر کسی که از برنامه ها تخلف بکنه 5 دلار جریمه میشه. مثلا طرف به خونش توری نزنه جریمه بشه. و در آخر تلاشا نتیجه داد و بیماری به طرز عجیبی کم شد. در ماه اوت سال 1906 تعداد بیمارا رسید به 26 نفر. ماه بعدش فقط 7 نفر تب زرد داشتن و در نوامبر 1906 دکتر گرگوس تیمش رو صدا کرد که بیایید تختا رو ببینید. تختای بیمارستان خالی هستن. فقط یک نفر مریض داریم. دکتر گرگوس تونست تب زرد رو ریشه‌کن بکنه. کاری کرد کارستون، چون تا اون موقع کسی فکرشو نمی کرد که پشه عامل انتقال این بیماری باشه. حتی زمان فرانسوی ها برعکس فکر می کردن که آب می تونه کمک کنه که مریض ها خوب بشن. مثلا تخت بیمارستان که 4 پایه داشت، هر پایش رو در یک سطل کوچیک آب گذاشته بودن که به زعم خودشون بهداشت رعایت بشه، در حالی که پشه ها توی همون سطلای کوچیک لارو گذاشته بودن. و همینطوری بود که چندین هزار نفر کشته شدن. میبینید آدم واقعا شگفت زده میشه از اراده و تلاش بعضی از افراد و چقدر این داستان درس داره. آدمایی 120 سال پیش زندگی میکردن با علم اون موقع، با تکنولوژی اون موقع، ولی انگار هر چقدر که تکنولوژی نداشتن عوضش جسارت داشتن. هر چقدر که موانع داشتن عوضش انگار اراده هم داشتن. حرف کمی نیست که شما در اطراف یکی از پربارونترین جنگل‌های دنیا پشه رو از بین ببری و این کار رو انجام دادن و خیال کارکنان رو راحت کردن. دیگه قرار نبود کسی از تب زرد بمیره. وضعیت پروژه خوب بود و پیشرفت کار تازه داشت شروع می شد. همینطور خاک بود که از سایت خارج می شد. با اون حجم خاکی که از سایت می رفت بیرون می شد از شرق تا غرب ایالات متحده دیواری به بزرگی دیوار چین ساخت. اما علارغم اون همه کار خوب در مورد این پروژه که پروژه محبوب رئیس جمهور بود، کلی خبر بد توی رسانه‌ها منتشر می‌شد که آره کارکنان پروژه درگیر فحشا هستند یا در مصرف الکل زیاده روی می‌کنن و خبرهای جنجالی این مدلی. بالاخره چند هزار نفر اونجا بودن و یه وقتایی هم شیطنت و کارهای عجیب غریب هم ازشون سر می‌زد و روزنامه‌ها هر خبر جنجالی راجع به کارکنان پروژه رو هوا می‌زدن، ولکن نبودن. بالاخره مهمترین پروژه تاریخ آمریکا تا اون زمان در حال اجرا بود و توجه افکار عمومی بهش بود. گرچه روزولت کماکان از پروژه حمایت می‌کرد، اما آشکار بود که پروژه مشکل پیار داره، مشکل روابط عمومی داره. باید یه کاری می‌کردن که مردم دیدشون نسبت به این پروژه عوض بشه. روزولت هم دلش می‌خواست بدونه که در پاناما داره چه اتفاقی می‌افته، از طرفی هم می‌خواست که تیتر روزنامه‌ها رو عوض بکنه. اینجا بود که گفت آقا خودم اصلا بلند میشم میرم پاناما سایت ویزیت، بازدید از مناطق عملیاتی. و این اولین بار در تاریخ ایالات متحده بود که یک رئیس جمهوری که در قدرت کشور رو ترک میکنه. تا قبلش هیچ رئیس جمهوری در دوره خودش از کشور خارج نشده بود و روزولت این سنت رو شکست. این سنت در واقع برای کانال پاناما تغییر کرد. شوخی هم نیست دیگه، سال 1906 است. اینطوری نیست که یه پرواز دو ساعته کنه، برسه، یه دوردوری کنه، سخنرانی کنه و فرداش هم با هواپیما برگرده. با کشتی باید چند هفته توی راه می بودن و این کار رو کرد، تصمیم گرفت که بره پاناما. سفر به پاناما شروع شد. قشنگم روزولت فهمیده بود که افکار عمومی رو میشه با رسانه‌ها مدیریت کرد. با عکس، با فیلم، با روزنامه، رادیو و تا میتونست مصاحبه و عکس داره از این سفر. روزنامه نگارا هم کم نذاشتن. در مورد جزئیات سفر، کشتی رئیس جمهور چه شکلیه، اتاقش چطوره، کیا باش هستن، در مورد همه اینها کلی گزارش تهیه کردن. و بالاخره در روز 16 نوامبر سال 1906 کشتی رئیس جمهور در پاناما لنگر انداخت. همه چیز آماده یک استقبال رسمی درست حسابی بود. کمیسیون پاناما و استیونز و تیمش همه جا رو گفته بودن که تمیز و آراسته بکنن و ارتش رو آورده بودن که برنامه رژه و مارشای استقبال رو انجام بدن. اما همچین که اینا خواستن برنامه استقبالشون رو شروع بکنن، روزولت پرید رفت بیمارستان و پادگان ارتش رو بازدید کرد. بیمارستان و پادگان ارتش در همون بندر بودن. یعنی روزولت اومده بود که قشنگ مو رو از ماس بکشه بیرون. اومده بود که همه جا سرک بکشه و مطمئن بشه که این پروژه که آبروی سیاسیش رو بهش گره زده در چه وضعیتیه. نکنه دارن چیزی رو از من پنهون میکنن. از شانسم از همون روز اول حضورش بارون شروع شد و همینطور میبارید. خیال تموم شدنم نداشت. روزولت هم شکایت نمی کرد از این مسئله و اتفاقا به خبرنگارا گفته بود که دوست داره که پاناما رو در بدترین حالتش ببینه و متوجه بشه که اونجا واقعا چه خبره. سه روز اول حضورش تمام مسیر 80 کیلومتری کانال رو رفتن از بالا به پایین بازدید کردن. سه روز کامل. میخواست همه چیز رو راجع به همه چیز بدونه. به کارکنان پروژه میگفت که شما دارید کاری رو انجام میدید که تا به حال انجام نشده و من دلم میخواد بدونم چطور دارید این کار رو انجام میدید. روزولت هر جایی که پا گذاشت با جماعتی که دور و برش بودن صحبت کرد، براشون سخنرانی کرد، تشویقشون کرد که ادامه بدن، بجنگن. ادبیات مرسوم اون روز رو به کار میبرد و میگفت مرد باشید و برای کشورمون آمریکا بجنگید. ولی خب ما که در سال 1402 داریم این داستان رو مرور میکنیم، میدونیم که جنگیدن زن و مرد نداره و چه بسا زنانی که شجاعت و پایداریشون صد برابر یک مرده. اما خب روزولت تعابیر اون روز رو به کار میبرد که به کارکنان پروژه بگه که تلاش هر کدوم از شما برای کشورمون آمریکا اهمیت بالایی داره. نقش هر کدومتون مهمه. اینقدر با شور و حرارت حرف میزد که هر کدوم از کارکنان این حس رو پیدا می‌کردن که آدم‌های ویژه‌ای هستن و الان هم مأموریت خاصی روی دوششون هست. اینطوری نیست که مثلا من فقط دارم یک ریل قطار می‌ذارم. نه، من دارم برای قطار پیشرفت کشورم ریل گذاری می‌کنم. دارم کاری می‌کنم که نسل‌های بعدی کشورم قدردان تلاش من خواهند بود. خلاصه به خاطر کاری که برای کشورشون داشتن انجام می‌دادن بهشون غرور و افتخار می‌داد. آدمای اطراف روزولت بعد از اینکه چند ساعت وارد پاناما شدن دیگه خسته شده بودن، اما روزولت با انرژی ادامه میداد. مدیر جهادی بود وقتی که هنوز مدیر جهادی بودن مد نشده بود. البته طبیعی هم هست، چند بار گفتم این بزرگترین پروژه تاریخ ایالات متحده بود و برنامه‌ای بود که روزولت این رو میراث خودش برای آمریکا میدونست. مثلا همونطوری که میراث ابراهام لینکلن لغو بردهداری در آمریکاست، روزولت هم دوست داشت که نسل‌های بعدی اون رو با کانال پاناما به یاد بیارن. برای همین حالا که فرصت دست داده بود و خودش هم اونجا بود، تمام انرژیش رو می‌خواست بذاره. یکی از روزایی که برای بازدید به محل خاکبرداری رفته بود، خود روزولت به بالای اون ماشین عظیم خاکبرداری رفت. یعنی همون بیل مکانیکیای عظیمی که گفتم با انرژی بخار کار می‌کردن. اپراتور ماشین از اتاقکش بیرون اومد و روزولت رفت به جاش پشت فرمون نشست با کت و شلوار و کلاه پاناما. عکاس هم که همه جا باهاش بود اون لحظه رو ثبت کرد و اون عکس تبدیل شد به یکی از مهمترین عکس‌هایی که تا به حال از یک رئیس جمهور آمریکا گرفته شده. بیشتر فضای عکس یک ماشین عظیم و نخراشیده است، اما در اتاقک و پشت فرمون اون ماشین عظیم روزولت با عینک و سیبیل از بناگوش در رفته و کت و شلوار کلاه سفیدش نشسته. یعنی سکان هدایت در دست روزولته. این عکس سمبولی شد از اراده آمریکا برای اجرای این پروژه، از اینکه یک کشور با ماشینالات ساخت خودش، با روش‌های ابتکاری خودش و با بکار بردن دانش خودش داره این پروژه رو جلو میبره و از رئیس جمهور تا افراد دیگه دنبال به ثمر نشستن این پروژه هستن. پروژه‌ای که فرانسوی‌ها که اون روز یک قدرت بزرگ بودن نتونستن اجراش کنن، ولی آمریکایی‌ها انگار دارن خوب جلوش میبرن. یادمون نره دیگه، همه این صحبت‌ها مال زمانیه که آمریکا هنوز آمریکای ابرقدرت نشده. آمریکای اون روز کشور مهمی بود، اما هنوز کشورهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه دست بالا رو داشتن و تازه آمریکا داشت خودی نشون میداد. چطور؟ یکیش همین پروژه. مطبوعات دنیا از نزدیک تحولات پروژه رو دنبال می‌کردن. می‌دیدن مثل اینکه آمریکایی‌ها دارن خوب جلو میرن. تب زرد رو هم مهار کردن، کارهای اجراییشون هم داره خوب جلو میره و مطمئن هستن که تا چند سال دیگه کار رو تموم میکنن. خلاصه روزولت 12 روز در پاناما موند. 12 روزی که خیلی ها معتقدن تبدیل شد به نقطه عطف پروژه. روز همسر ایان وان هاردولت هم در خاطراتش نوشته که وقتی که آقای روزولت به پاناما اومده بود ما دیدیمش. یه روزی که در واگن آخر یک قطار ایستاده بود و قطار هم آهسته حرکت می‌کرد. آقای روزولت در اون واگن آخر ایستاده بود و چند نفرم کنارش بودن و بهش توضیحاتی می‌دادن. من و یان و بچه‌ها پرچم کشورمون رو تکون می‌دادیم و آقای روزولت که لبخند دودندونی معروفش رو بر لب داشت، کلاهش رو در آورد و برای بچه‌ها توی هوا تکون داد. در صورتش اعتماد به نفس می‌دیدم. شاید بالاخره یه روزی این کانال تموم بشه. بعد از 12 روز روزولت با خیال راحت به آمریکا برگشت. گرچه کار پروژه تقریبا روی روال افتاده بود، اما چالش‌هایی هم اینور و اونور پیش می اومد. مثلا من به یه نامه‌ای در آرشیو کنگره آمریکا برخورد کردم که در اون نامه جان استیونز در روز 7 ژانویه 1907 برای روزولت نوشته بود و گفته بود که امروز یک پیمانکاری برای بازدید به سایت اومده و من متوجه شدم که رئیس کمیسیون پاناما یکی از حامیان مالی اون پیمانکاره، اون شرکته. یادتونه دیگه، کمیسیون پاناما مهمترین نهاد دولت آمریکا در پاناما بود و الان در واقع گندش در اومده بود که رئیس کمیسیون پاناما دستش با یک پیمانکار توی یک کاسه است. این یعنی ساخت و پخت، یعنی تضاد منافع. از یه طرف به عنوان رئیس کمیسیون پاناما بخشی از ساختار دولتی باشی و از طرف دیگه بخشی از پیمانکار باشی و سود ببری. استیونز به روال اون روزهایی که نه اینترنت بود و نه ماشین تایپ، با دست خودش برای رئیس جمهور نامه نوشت و به آمریکا پست کرد. این نامه شاید یکی از نشانه‌هایی باشه که ثابت می‌کنه که میانه استیونز و کمیسیون پاناما خیلی خوب نبود، چون استیونز قبلش هم از دخالت‌های کمیسیون پاناما توی تصمیماتش گلایه کرده بود و فقط چند هفته بعدش بود که در روز 30 ژانویه سال 1907، یعنی در حالی که فقط 2 ماه از سفر روزولت گذشته بود، استیونز یه بار دیگه هم پشت میزش نشست و شروع کرد به نوشتن نامه برای رئیس جمهور. اما این بار نامه استعفای خودش رو برای رئیس جمهور آمریکا مینوشت. اونم در حالی که تازه 18 ماه از 10 سال قراردادش رو تموم کرده بود. استیونز توی نامه‌اش اینطوری نوشت که آقای رئیس جمهور، شما همیشه به بنده انقدری مرحمت داشتید که از من خواستید که با شما رک و صمیمی صحبت کنم. حالا میخواهم همانطور که از من خواستید باشم. میخواهم رک باشم. دیگر نمیتوانم افتخار همکاری با این پروژه بزرگ را داشته باشم. استیونز به طور محترمانه به روزولت نوشت که پاناما رو هیچ وقت دوست نداشته. از اولش هم این کار رو نمیخواسته و دیگه خسته شده و میخواد از اونجا بره. فقط بره یک کار دیگه ای انجام بده. و این یک نامه غیر معمول به رئیس جمهور بود، خصوصا اینکه فقط 2 ماه قبلترش خود روزولت اونجا بود و این 2 نفر با همدیگه همه جا رفته بودن. چقدر روزولت به پرسنل پروژه لکچر داده بود که مثل یک جنرال بجنگید، برای آمریکا مبارزه کنید. حالا روزولت داشت میدید که ای دل غافل، هرچی که رشته بود پنبه شد، که کسی که مسئول اجرای پروژه است داره میذاره میره، دیگه از بقیه چه انتظاری میشه داشت؟ پیشنماز که اینطوری باشه دیگه بقیه واویلا. اما استیونز هم واقعا خسته شده بود. کم نیست واقعا اینکه هر روز بزرگترین مسائل فنی جهان روی میزت باشه، بزرگترین مشکلات پزشکی جهان منتظرت باشه که تو بیای سر کار پنجه در پنجهش بندازی و شکستش بدی. جنگ قدرت با کمیسیون پاناما یه طرف، فشار زیاد از طرف رئیس جمهور و کنگره طرف دیگه. مگه ظرفیت آدم چقدره؟ من سالها پیش در یه جایی کار میکردم که آشپزخونه اونجا، یعنی سالن غذاخوری اونجا، باید در روز به 1000 نفر نیرو غذا میداد. سرآشپز اونجا هم گذاشته بود رفته بود و یکی از آشپزای موجود رو گذاشتن به عنوان سرآشپز و این بینوا اعتماد به نفس و تجربه کافی نداشت و درون خودش پر از استرس بود که من چطور قراره که به 1000 نفر آدم غذا بدم در روز. درون این آدم آشوب بود، ولی خب کسی در بیرون نمیدید این رو. باورتون نمیشه که این مرد بیچاره زیر استرس و فشار کاری خرد کننده در عرض 1 هفته دچار جنون شد. شروع کرد به پرت و پلا گفتن و آمبولانس آوردن به همون آشپزخونه و مستقیم بردنش بستریش کردن. فشار کاری واقعا میتونه تا این حد ویرانگر باشه. و حالا در نظر بگیرید چه فشاری داره مدیر همچین پروژه‌ای بودن، پروژه کانال پاناما. استیونز هر روز باید تصمیمات بزرگ میگرفت. توی این مدت هم انصافاً تونسته بود مسائل بزرگی رو حل کنه. استیونز بود که طراحی پروژه رو تغییر داد، کلاً برد به سمت ساخت سد و قفل کانال، اون بود که برنامه‌ریزی لوجستیک کرد، خط آهن کشید، زیر ساخت درست کرد، تب زرد رو کنترل کرد و کارها رو سر و سامون داد. اما دیگه کم آورده بود، دیگه واقعا نمی کشید و فقط می خواست که از پاناما بره. علی‌رغم اینکه استیونز در اون نامه 6 صفحه‌ای به طور شفاف دلیل استعفاش رو نوشته بود و گفته بود که خسته شده و نمی تونه دیگه اونجا باشه، اما حرف و حدیث‌های زیادی دور و برش بود که می گفتن دلش واسه خانواده‌اش تنگ شده و می خواد برگرده، یا علاقه‌ای به کار با شخص تودور روزولت نداشته، یا پول بیشتری می‌خواسته. یکی میگفت که نه، یک رسوایی به بار آورده و از اینجا می‌خواد بزنه بره. یکی دیگه میگفت همه کارهای بزرگ رو انجام داده و دیگه کاری براش نمونده، همه چیز رو روال، کسل کننده شده. اما بالاخره هرچی که بود اون تلاش زیادی کرده بود، کارهای خوب زیادی انجام داده بود و الان دیگه می‌خواست بره. چاره چی بود؟ نمی‌شد به زور نگهش داشت. روزولت میدید که والاس مدیر پروژه اولی استعفا کرد و رفت. حالا جان استیونز هم استعفا کرد و داره میره. پیش خودش گفت که پس الان بهترین کار اینه که من باید یک نفر نظامی، یک ارتشی رو باید بفرستم که دیگه نتونه خودش استعفا بده بره. خودش نره تا زمانی که من ازش بخوام که بره. دیگه اونجا کار نکنه. اینجا بود که یک مهندس ارتش به اسم کلونل جورج واشنگتن گاسلز رو برای مدیریت پروژه گماشت. گاسلس 48 ساله یک مهندس هیدرولیک خبره بود. یکی از بهترین مهندسان ارتش آمریکا بود و حالا اون مأمور شده بود که کار رو تموم کنه، کار رو جمع کنه. یعنی تا آخر پروژه میبایستی که ادامه میداد. درست این یک دستور نظامی. آقا مأموریت شما اینه، رئیس جمهور آمریکا، فرمانده کل قوای کشور، حکم نظامی داده، مأموری باید این کار رو تموم کنی. گاسلس در اواخر ماه مارس 1907 وارد پاناما شد. همراه خودش هم دو کلونل دیگر رو هم برای مهمترین بخشای کار آورد و منصوبشون کرد. کلونل دیوید گیارد مسئول خاکبرداری دره کولبرا شد و کلونل ویلیام سیبرت هم مسئول ساخت قفل‌های دریاچه گاتون شد. ارتش آمریکا در خود خاک آمریکا پروژه‌های بزرگی رو روی رودخونه‌های عظیم کشور انجام داده بود و مهندسای ارتش با طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ آبی آشنا بودند. برای همین هم گاسلس نفرات خودش رو از ارتش با خودش آورد و جالب این که از همون روز اول هم کلونل گاسلس و دکتر گورگوس کلاهشون خورد به هم. دکتر گورگوس رو یادتونه دیگه، همونی که اون کار بزرگ رو انجام داد و تب زرد رو کنترل کرده بود. اما گاسلس میگفت که هزینه های برنامه بهداشت و کنترل پشه ها خیلی زیاده، سرسام آوره. به دکتر گفت که شما آدم سختگیری نیستی، شل گرفتی برادر، هزینه ها زده بالا. بعد هم یه دفعه برگشت به گورگوس گفت که میدونی که هر یه دونه پشه‌ای که شما میکشید $10 پای دولت ایالات متحده آب میخوره؟ دکتر هم معطلش نکرد و سریع گفت که آره، اما فکر کن اگه یکی از اون پشه های $10 شما رو نیش بزنه، چه هزینه سنگینی به کشور وارد میشه. و با این جواب دندون شکن برنامه دکتر گورگوس ادامه پیدا کرد.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
همچین که کلونل وارد پاناما شد، یک ماه نگذشته بود که اپراتورهای بیل مکانیکیا دست به اعتصاب زدن. بیل مکانیکیا همون ماشینای عظیم خاکبرداری ستون و فقرات عملیات بودن. اپراتورها میگفتن که حقوقمون کمه، باید 40% بذارید روش تا ما به کار برگردیم. تازه در حالی که اونا بیشترین حقوق رو در کل پروژه میگرفتن. گاسلس دید که نه، اینجوری که نمیشه، هنوز نیومده بخواد تن به همچین خواسته ای بده. تصمیم گرفت که گربه رو دم هجله بکشه. بهشون گفت که حقوق شما بالاتر از بقیه است و این خواسته شما یک درخواست زیادیه. الان میتونید برگردید سر کارتون، ولی اگه بخواید که به اعتصاب ادامه بدید اون وقت دیگه کلامو میره تو هم دیگه، بچرخ تا بچرخیم. اصلا ما میریم دنبال استخدام نیروی جدید، از شما استفاده نمیکنیم. حالا استخدام نیرو اونم در اون گوشه پرت دنیا کار راحتی هم نبود. چند ماه طول میکشید که نفرات جایگزین بخوام بیان. اپراتورهای حفاری هم گفتن که اینا که دستشون به جایی بند نیست، آخرش هم میان دست به دامن خودمون میشن. اعتصاب کردن. 4 هفته گذشت و کار حفاری خوابیده بود. خبری هم از مذاکره از طرف گاسلس نبود. دنبال مذاکره نبود که هیچ، عوضش به اعتصاب کننده ها گفت که برید وسایلتون رو جمع کنید و برگردید آمریکا و بدونید که هیچ کدومتون اجازه نخواهید داشت که به پاناما دیگه برگردید. بنابراین این کار با حقوق بالاتون رو الان از دست میدید. خلاصه آخرش با این روش ها به حرف اعتصاب کننده ها گوش نکرد یه تعداد از اعتصاب کننده ها به کار برگشتن، یه تعدادی هم که اخراج شدن، عوضشون نیروهای جدید اومدن و خلاصه کار ادامه پیدا کرد. با استانداردهای امروز و قوانین حقوق کار امروز شاید این یک رویه زورچپون و یک روال ضایع کننده حق به حساب بیاد. اما گاسلز با این کارش سیگنال رو به همه کارکنان پروژه داد که من کوتاویا نیستم. از همتون انتظار دارم که کارتون رو انجام بدید. فرقی هم نمی‌کنه مهمترین کارکنان این پروژه باشید یا بقیه افراد. و با همین رویهش بود که جورج گاسلز معروف شد به تزار پاناما. اون کسی شد که هم مثل والاس و استیونز دانش مهندسی بالایی داشت و میتونست تیم مهندسی رو خوب هدایت کنه و همین که در کار اجرایی و در چیزی که بهش میگن حاکمیت پروژه آدم موفقی بود. موفق بود که داداشمون همه چیز رو در تنگه پاناما تحت کنترل خودش داشت. از پروژه سد بگیرید تا مدیریت پستخونه پروژه. همه مدیرا به اون گزارش میدادن و اون بالاترین قدرت رو در کل منطقه پاناما داشت. حالا دیگه 3 سال از شروع پروژه گذشته بود و هنوز بیشتر کار پروژه مونده بود. درسته که با تصمیمی که گرفتن راجع به اینکه سد بسازن، سیستم قفل کانال رو پیش ببرن، دیگه حجم کار پروژه کمتر شده بود از شرح کار اولیش، اما هنوز بیشتر کارها به هر حال مونده بود. هنوز سد ساخته نشده بود، کانال‌هایی که در دو طرف دریاچه و نزدیک دوتا اقیانوس باید ساخته می‌شدن هنوز تکمیل نشده بودن، از جمله اون بخش کوهستانی مسیر یا سیستم قفل کانال هنوز ساخته نشده بود. تازه این وسط هم بس که رودخونه چاگرس طغیان می‌کرد، باید یک خاکریز عظیم هم می‌کشیدن که بتونن اطراف رودخونه کار رو ادامه بدن. با اومدن گاسلز خاکبرداری نظم و دیسیپلین خاصی پیدا کرد. 6000 نفر نیرو فقط درگیر کار خاکبرداری بودند. عین ساعت کار می‌کردن. 6000 نیرویی که هر طرف رو که چشم می‌چرخوندی می‌دیدی دارن یک کار سنگینی رو انجام میدن. کار سنگین و پر سر صدا. تصور کنید هر کدوم از اون بیل‌های مکانیکی صداهای گوشخراشی تولید می‌کردن. حالا 60 تا 70 تا بیل مکانیکی در جاهای مختلف داشتن همزمان کار می‌کردن. از موتورشون، از برخورد جام یا اون چنگالشون به سنگ و خاک صدا درست می‌کردن. تازه اونم نبود، فقط دوروبر هر کدوم از این بیل‌ها 3 یا 4 قطار مدام در حال رفت آمد بود که نخاله‌ها رو از اونجا تخلیه بکنه. در کل سایت 300 مته حفاری داشت صخره‌ها رو می‌تراشید و سنگ‌ها رو خرد می‌کرد. پشت هم انفجار اتفاق می‌افتاد. با دینامیت کوه‌ها رو منفجر می‌کردن. بعد از هر انفجار کوها می‌لرزیدند. صداهای مهیب و گوشخراش از هر طرف به گوش می‌رسید. تازه اضافه کنید دمای هوا رو که می‌تونست تا 48 درجه سانتیگراد هم برسه. 48 درجه سانتیگراد. البته میانگینش کمتر از این هاست. 30 و چند درجه است. و تازه اگه بارون‌های سیل‌آسا نمی‌باریدند و هوا آفتابی بود. در وسط همچین معرکه‌ای کارگرا داشتن کار می‌کردند. مثلا داشتن با دستشون ریل قطار کار میذاشتن، یعنی با دستشون الوار رو بلند میکردن، اون الوار سنگین رو، و میآوردن روی زمین میذاشتن که بعدش بتونن خط آهن رو روش سوار بکنن. تازه همه اینها در شرایط ایدئال بود. شرایط نرمال اونجا یعنی خطر، یعنی کار کردن و زندگی کردن روی لبه باریک مرگ و زندگی. خصوصا اونایی که داشتن در ناحیه کوهستان کلبرا کار میکردن، اونا بیشتر در معرض خطر بودن، چون اونجا در تمام سال امکان رانش زمین و ریزش کوه وجود داشت. اون بارونهای سیلاسا خاک رو میشست و از بالای کوه یه دفعه میدیدی میلیونها تن گل و سنگ به سمت دره سرازیر میشه. دره یعنی همون جایی که صدها یا هزاران کارگر داشتن اونجا کار میکردن و این ریزش و رانش‌ها میتونست جون صدها کارگر رو بگیره و کانالی که در طول ماه‌ها با مرارت و گرفتاری کندن رو به طرفة‌العینی پر بکنه، یا ماشینالات رو از بین ببره، خط آهن رو از جا بکنه و نابود بکنه. وقتی که همچین اتفاقی میافتاد، یک سوت مخصوصی شبیه به صدای سوت قطار بلند میشد. بعد همه میفهمیدن که مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. از ناحیه‌های دیگه سر می‌رسیدن، ماشینالات رو می‌آوردن، آواربرداری می‌کردن و همکارانشون رو نجات می‌دادن اگه می‌تونستن. اونم در شرایطی که میدونستن هر لحظه ممکنه رانش بعدی اتفاق بیفته و اونها رو هم در کام خودش بکشه. میدونستن که ممکنه تا چند لحظه دیگه با ریزش بعدی کوه اونها هم زیر تل آوار زنده به گور بشن. نیاز به گفتن نیست که تقریبا تمام این کارگرا وست ایندیان ها بودن. کارگران بومی یا همون نقره‌ای ها. سال 1907 بود. چیزی به اسم ایمنی اونطوری که ما الان میشناسیم اصلا وجود نداشت. کارگرایی که با دینامیت کار میکردن صبح موقع صبحونه خوردن نمیدونستن که ممکنه که شب به کمپ برگردن یا نه. با یک اشتباه کوچیک ممکن بود که کشته بشن. مگه روال کارشون چطور بود؟ دینامیت رو در اون حفره‌ها کار میذاشتن و یک سیم بهش وصل میکردن. بعد سیم رو آتیش میزدن تا به اون دینامیت برسه و منفجر بشه. بعضی اوقات یه نفری نزدیک اون سیم بود. با انفجار دینامیت یه دفعه اون آدم هم به هوا میرفت. چرا؟ چون که خیلی اوقات به خاطر سر و صدای زیاد کسی نمیشنید که الان قرار دینامیت منفجر بشه. اون کسی که مسئول انفجار بود واسه خودش داد میزد که الان میخواد دینامیت منفجر بشه. 1، 2، 3 و بعد قبل از اینکه مطمئن بشن که همه اخطار رو شنیدن دینامیت منفجر میشد و جون آدم ها رو میگرفت. آدم ها اینقدر کشته میشدن که تا گورستان پروژه هم خط آهن کشیده بودن که اجساد رو راحت تر بتونن به گورستان منتقل بکنن و به قیمت همه این قربانی ها پروژه داشت پیشرفت میکرد. مثل هر واقعه تاریخی دیگه وقتی که چند دهه یا یک قرن دو قرن از اتفاق گذشته و ما به عنوان ناظر داریم به ماجرا نگاه میکنیم همه اون قربانی ها رو فقط با یک عدد میشناسیم. مثلا خیلی راحت میگیم که در دوره فرانسوی ها 20,000 نفر کشته شدن. یا مثلا در دوره آمریکایی‌ها تعداد زیادی کشته شدن، هزاران نفر کشته شدن. اما می‌دونیم که هر مرگ چقدر مهیبه و توی خاطراتی که از بعضی از کارکنان به جا مونده، از جمله خاطرات روز، جزئیات ناراحت کننده ای از این موضوع وجود داره. از ناله‌ها و گریه‌های بازماندگان تا ترس و وحشتی که در هوا موج می‌زد و می‌شد حسش کرد. حتی یه بار که یکی از دوستان یان در حین کار کشته شد، روز از یان خواست که بیا با آمریکا برگردیم. بهش گفت که این کانال بدون ما هم ساخته میشه. چرا بر نمیگردیم آمریکا؟ که البته به جایی هم نرسید و اونها باز هم در پاناما موندن. تا اینجا چند بار گفتم که آمریکایی‌ها طراحی کانال رو تغییر دادن. به جای ساخت کانالی که در تمام مسیر هم سطح آب اقیانوس باشه، از روش قفل کانال یا بالابر دریایی استفاده کردن. الان میخوام براتون توضیح بدم که قفل کانال یعنی چی. بهتون گفتم که طراحی جدید یعنی انتخاب قفل کانال راه حلی بود که چند تا مشکل پروژه رو یک جا حل می‌کرد. دیگه مجبور نبودن که با سختی تمام اون مسیر سخت رو حفاری بکنن و ضمن اینکه اینجوری از دست طغیان‌های مکرر رود چاگرس هم در امان میموندن. الان که طراحی عوض شده بود، اول از همه باید روی رودخونه عظیم چاگرس یک سدی میساختن که تمام اون آب‌های خروشان پشت سد جمع بشه. اون سد بزرگترین سد تاریخ تا اون روز میشد. اما حداقل خوبیش این بود که برای ساختن اون سد بزرگ به اندازه کافی خاک و سنگ داشتن، چون چیزی که زیادی نداشتن خاک و سنگ بود. خاکایی که داشتن از سایت تخلیه می‌کردن و میتونستن بیارن در سد استفاده بکنن. اون سد عظیم بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان رو هم پشت خودش درست می‌کرد. این دریاچه انقدر بزرگ بود که خود به خود بیشتر مسیر کانال رو پوشش می‌داد و قابل کشتیرانی می‌کرد. مهمترین تأثیر این سد این میشد که بخشای از کوهستان کلبرا هم میرفت زیر آب و دیگه لازم نبود که اونجا کانال حفر بشه. یعنی تمام اون مسیری که اینا قرار بود با بدبختی و مشقت ریز ریز حفاری کنن و بعدن آب واردش کنن، دیگه با وجود اون سد اصلا نیازی به حفاری و خاکبرداریش نبود. پس بیشتر مسیر 80 کیلومتری تبدیل به دریاچه میشد. اما مسئله این بود که این دریاچه بزرگ در میانه مسیر کانال قرار می گرفت و به خود اون اقیانوس ها وصل نبود. دریاچه بود دیگه، به آبهای اصلی به اقیانوس ها وصل نمی شد. پس کشتی از شهر کلون مثلا وارد کانال می شد که همسطح آب اقیانوس بود، بعدش اگه جلوتر می اومد باید وارد دریاچه می شد که می تونست به راهش ادامه بده. اما چطور باید کشتی 26 متر می رفت بالا تا به سطح دریاچه گاتون برسه تا بتونه به راهش ادامه بده؟ 26 متر معادل یه ساختمان 9 طبقه است مثلا. کشتی های عظیم اقیانوس پیما رو چطور میشه 26 متر آورد بالا؟ جواب بالابر آبیه یا بالابر هیدرولیکی یا سیستم قفل کانال. کاربردش هم همینه. وقتی که دوتا راه آبی داریم که همسطح نیستن، مثلا دوتا دریاچه یا دوتا رودخونه داریم که کنار هم هستن اما همسطح نیستن، برای اینکه قایق‌ها بتونن از این دریاچه به اون یکی دریاچه بالاتر برن از یه مکانیزمی به اسم بالابر آبی استفاده میکنن یا سد سلولی. اینطوریه که تیم مهندسی در دریاچه پایین‌تر یک آب بند یا یک استخر خاصی درست میکنن، بعد قایق میاد وارد اون آب بند میشه، بعد دریچه های اون آب بند رو میبندن، کاملا قفل میکنن، به همین خاطر هم بهش میگن قفل. بعد توی اون آب بند شیرهایی وجود داره که از اونها آب وارد اون استخر میشه، اونقدری که استخر پر آب میشه، آب میاد بالا به تبع قایق هم که توی همون آب هست باهاش میاد بالا، همینطور میاد بالا تا به دریاچه بالاتر برسه، تا به اون دریاچه‌ای که در ارتفاع بالاتری هست برسه، بعد از اون قفل باز میشه و کشتی میتونه از اون استخر خارج بشه و میتونه بره وارد دریاچه بالایی بشه. قشنگ انگار که کشتی و بارش رو سوار آسانسور کردن. توضیح دادنش اینجا توی پادکست یکم سخته. اگه آشنا نیستید نیاز داره که ببینید چی هست، راجع به چی دارم حرف میزنم. حالا من توی اینستاگرام سعی میکنم تصاویر مرتبط بذارم و بعداً هم در کانال یوتیوب پادکست داکس هم یه ویدیو در موردش بسازم. اما اگه دوست دارید الان بدونید این پدیده چیه، میتونید گوگل کنید سد سلولی. سد سلولی همون آسانسور آبی هست که گفتم. برگردیم به ماجرای کانال. حالا آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیده بودن که به جای 80 کیلومتر کندن کانال، بیان سد بسازن، دریاچه درست بشه و بعد از مکانیزم قفل کانال یا بالابرهای آبی استفاده کنن. این قفل کانال که میگم هر کدومش یک سازه بتونی عظیمی هست، چون قراره کشتی‌های بزرگ رو بکشه بالا. اون سازه باید توان وزن کشتی به اون عظمت و وزن اون همه آب رو داشته باشه و به اندازه کافی بزرگ هم باشه که بزرگترین کشتی ها رو توی خودش جا بده. هر کدوم از قفلهای کانال پاناما اندازه 3 زمین فوتباله. 10 میلیون لیتر آب رو توی خودش جا میده و تیم پروژه میبایستی 3 قفل کانال در یک سمت دریاچه و 3 قفل کانال هم در طرف دیگه دریاچه میساختن. اینجوری که کشتی از یه طرف وارد کانال میشه، یه مقداری داخل مسیر کانال جلو میره، بعد یک قفل یا بالابر آبی هست که کشتی رو چند متر میبره بالا، مثلا 6-7 متر میبره بالا، بعد چند کیلومتر دیگه میره یک بالابر دیگه و بعد بالابر سوم، تازه اونجا کشتی وارد دریاچه اصلی میشه، وارد دریاچه گاتون، همون دریاچه پشت سد چاگرس که بهش میگن دریاچه گاتون. بیشتر مسیر کانال پاناما گفتم داخل همون دریاچه گاتون هست و بعد دوباره وقتی که بیشتر این مسیر طی شد، وقتی که میخواد بره وارد اون یکی اقیانوس بشه، دوباره باید حالا ارتفاع کم بکنه. اونجا هم در 3 مرحله ارتفاع کم میکنه و در نهایت از کانال خارج میشه و وارد اقیانوس بعدی میشه. این راه حلی بود که آمریکایی‌ها بهش رسیده بودن و میگفتن که اگه قرار این پروژه به انتها برسه، تنها راهش همینه. و درست هم میگفتن. پروژه در حال پیشرفت بود و مدیرای آمریکایی برای اینکه نیروها رو مجاب کنن که در همونجا ساکن بشن و علارغم شرایط کاری سخت، هوای نشندان جالب، همونجا بمونن، با آمریکا برنگردن، تا جایی که میتونستن امکانات رفاهی اونجا درست میکردن. مثلا شهرک محل اسکان کارکنان سفیدپوست رو به سبک شهرک‌های داخل خود آمریکا درست کردن. یعنی انگار که یک شهرک کوچیک 3 خیابونه آمریکایی باشه، منتها در اون وسط جنگل‌های پاناما. خونه‌های بزرگ، حیاط‌های دلباز، کوچه‌ها با آسفالت مرتب، درختکاری، برق‌کشی کردن، باشگاه‌های تفریحی به سبک YMCA درست کردن، کتابخونه، کلاب رقص که شب شنبه ازش استفاده می‌کردن، یک شنبه ها برنامه ریزی کردن مسابقات بیسبال برگزار بشه، چند تا کلیسا ساختن اونجا، باشگاه های کوچیکتر درست کردن مثل باشگاه گروه اخوت مربیان راه آهن که یک گروه معروفی بود در آمریکا. باشگاه بیلیارد درست کردن، انجمن خانوم ها رو راه انداختن که در واقع چون خانوم ها توی پروژه کار نمی کردن و نقششون در اونجا در منطقه پاناما خانوم های آمریکایی در واقع نقش همسر کارکنان بود و این کارا رو کردن که پرسنل پروژه فکر بکنن که انگار در آمریکا هستن و اتفاقا تاثیرگذار هم بود و کم کم آمریکایی ها بیشتر در پاناما موندن، همسر و فرزندانشون هم بهشون ملحق می شدن و رفاقت ها بین خانواده های آمریکایی و اروپایی که اونجا کار می کردن شکل می گرفت و از زندگیشون لذت می بردن. البته معلومه دیگه، داریم راجع به نقش های طلایی حرف می زنیم. نقش های نقره‌ای داستانشون فرق داشت. دوره‌ای بود که آقایون آمریکایی 190 سیویل به صورت داشتن و پوشیدن کت و شلوار سفید خیلی تو بورس بود. کلاه پاناما هم همینطور رو سرشون می زاشتن. کلاه پاناما یک کلاه شاپوی حصیری سفید رنگه. بیشتر عکسایی که از آقایون خصوصا مدیران رده بالای پروژه موجوده اینجوریه که بیشترشون کت و شلوار و کفش سفید پوشیدن. خانوما هم البته همینطورن. پوشیدن لباس سفید در بین اونها هم رایج بود. و جالب، یکی از منابعی که من داشتم نمایشگاهی از عکسای این پروژه که از کارکنان پروژه، از دهکده ساکنان، سایت اجرای پروژه عکسای زیادی داره و واقعا جالبه. لینکش رو در توضیحات میذارم. شنیدید دیگه، میگن که اطلاعاتی که در یک عکس هست بیشتر از 1000 کلمه است و آدم با دیدن این عکس‌ها ضمن اینکه اطلاعات بیشتری راجع به اون پروژه و اون دوره کسب می‌کنه، جالبم هست دیگه. ببینه حالا هوا کلاً چطور بود، آدما چجوری لباس می‌پوشیدن و اطلاعات اینجوری. حداقل برای من خیلی جالب بود دیدن این عکس‌ها. یک منبع دیگه منم آرشیو کتابخونه کنگره آمریکا بود که میتونید در اونجا با موضوعات مختلف خوب جستجو کنید و من جستجو کردم با موضوع پاناما و تونستم بعضی از نشریات اون دوره رو ببینم که خیلی جالب بود. بریده های روزنامه های مربوط به سال 1905 مثلا، تصاویر خانواده های خوشحالی که به پاناما رفتن و به قول خودشون برای میهنشون دارن در اونجا تلاش میکنن، مبارزه میکنن. البته رسانه های آمریکایی یک تصویر آرمان شهری از پروژه به نمایش میذاشتن. البته شاید اگه با استانداردهای اون روز در نظر بگیریم واقعا هم آرمان شهر بود. استانداردهای اون روز که مثلا موضوع ایمنی، خصوصا ایمنی برای کارکنان رده پایین، خیلی محلی از اعراب نداشت، یا مثلا تبعیض نژادی یک موضوع جا افتاده بود. در خود آمریکا هم همینطور بود. غیر از اینها در تنگه پاناما یک حاکمیت خودکامه وجود داشت. مسائلی مثل حق آزادی بیان و اجازه داشتن اتحادیه کارگری اصلا وجود نداشت. قدرت در منطقه پاناما در دست جورج گاسل و بعد مدیران سطوح پایین‌ترش بود و این قدرت رو رئیس جمهور ایالات متحده بهشون داده بود که یک تیم کاری برای اجرای این پروژه تاریخی و عظیم درست بکنن، تیمی که کار رو جلو ببرن. بقیه چیزا در اولویت بعدی قرار می گرفت. حالا ما میتونیم با استانداردهای امروز اون سیستم رو نقد بکنیم، اما به هر حال نتیجهش رو هم دیدیم که کوه‌ها رو از سر راه بر می داشتن و کار رو جلو می بردن. سه سال بعد از اینکه گاسلز وارد این پروژه شد، قفل‌های دو طرف کانال رو تموم کرده بود. یعنی طرف‌های سال 1909-1910 قفل‌های دو طرف تموم شده بود. قفل‌های گاتون در سمت اقیانوس اطلس و قفل‌های پدرو میگوئل در سمت اقیانوس آرام. اما سایر قفل‌ها هنوز مونده بود. پیشرفت کانال دیگه خیلی خوب شده بود و این پیشرفت خوب تیتر رسانه‌های جهان شده بود، طوری که توریست ها برای دیدن این شگفتی راهی پاناما می شدن. مشتاقان پروژه از بریتانیا، کانادا، فرانسه، آمریکا هفته ها و ماه ها در سفر بودن که بیان و ببینن که آمریکایی دارن چی کار می کنن. شوخی نیست، تا به حال هیچ وقت بشریت با این بزرگی دست به طبیعت نزده بود، طبیعت رو دستکاری نکرده بود. ببینید، یک راه آبی با اون عظمت و مشخصات در خشکی داشتن می ساختن. و یکی از بزرگترین شگفتی‌های این پروژه همین سیستم قفل کانال بود. سازه‌های بتونی عظیمی که یک کشتی و بارش رو در خودش جا میده. همچین سازه‌هایی به دلایل فنی و اون دلیلی که گفتم باید توان وزن کشتی و اون همه آب رو داشته باشه، باید یه تیکه ساخته می‌شدن. یعنی نمی‌شد که متشکل از چند بخش باشه و بعد اینا رو به هم دیگه وصل کرد. نه، همه رو باید یک جا قالب می‌گرفتن و بتون ریزی می‌کردن و می‌ساختن. که این مسئله کار فوق‌العاده سختی بود در اون زمان. الانش هم سخته، ولی اون موقع اولین بار بود که یه همچین کارایی داشتن می‌کردن. از لحاظ اجرا دیگه واقعا دیدنی بود و توریستا حق داشتن که علاقمند باشن بدونن که چطور آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. ده ها میکسر بتون داشتن کار میکردن همزمان. بتون رو آماده میکردن، میریختن در سطلای بزرگ ششتونی و بعد جره ثقیل‌های برجی یا تاور کرین اون بتون‌ها رو میبردن در قالب‌ها تخلیه میکردن. مدام باید این کار رو تکرار میکردن که بتون‌ها خشک نشن و یک روند ادامه دار باشه. قبل از اینکه بتون‌ها خشک بشن، بتون بعدی بیاد. یک سیستمی شبیه به تلکابین درست کرده بودن که از ارتفاع 26 متری بتون رو منتقل می‌کردن. یعنی بتون‌ها رو در یک جای آماده می‌کردن و بعد اون بتون‌ها رو با تلکابین منتقل می‌کردن به جایی که بتون نیاز هستش. مثلا در قفل‌های کانال یا در جاهای دیگه‌ای که بتون نیاز هستش. چرا از اون ارتفاع منتقل می‌کردن؟ چرا از رو زمین نمی‌بردن؟ چون یه جاهای زمین پر بود، پر از ماشینالات مختلف بود. این کارو کرده بودن که مدام جریان بتون آوردن ادامه داشته باشه و پشت هم بتون وارد قالب بشه. اینها در سال 1911 داشت اتفاق میافتاد. 1910 داشت اتفاق میافتاد. اینا برامون الان شاید عادی باشه، شاید مسئله چشمگیری نباشه، اما فکرشو بکنیم که داریم راجع به کی حرف میزنیم. سال 1910-11 مردم اون موقع چه ماشینی سوار می شدن؟ چند درصد از مردم دنیا برق داشتن؟ تو خود آمریکا هستن چقدر از مردم برق داشتن؟ چند درصد از مردم تلفن داشتن؟ با امکانات و مختزیات اون زمان این کار با این ابعاد یک کار عجیبی بوده. بی خودی نبوده که توریستا اون همه راه رو می کوبیدن می اومدن اونجا که این کارا رو تماشا بکنن. می گفتن همونطوری که در هزارهای قبل آدمها آثاری شبیه به اهرام مصر خلق کردند یا مثلا دیوار چین رو ساختن، الان هم در این دوره ما داریم یک شگفتی جدید می سازیم. داریم کانال پاناما رو می سازیم. در هزارهای قبل از سنگ استفاده می کردن، الان ما از بتون استفاده می کنیم. واقعا هم بیراه نیست که کانال پاناما یکی از عجایب هفتگانه دنیای مدرنه. وقتی که می‌خواستن سیستم قفل کانال رو طراحی بکنن، می‌خواستن مطمئن بشن که بزرگترین کشتی‌های موجود در جهان از این کانال رد میشن. یعنی بزرگترین کشتی‌ها در قفل کانال جا بشن و بزرگترین کشتی موجود در اون زمان کشتی تایتانیک بود. برای همین مبناشون برای ابعاد قفل کانال پاناما کشتی تایتانیک بوده. این قفل‌ها در عین اینکه خیلی عظیم هستن، عملکردشون هم خیلی دقیقه. مثلا از لحاظ اینکه داخل قفل توازن آبی وجود داشته باشه که باعث نشه که کشتی چپه بشه، یا از لحاظ اینکه نشت آب نداشته باشه، از داخل قفل آب نره بیرون، و دلایل فنی دیگه. یکی از دقیق ترین سیستم هاست و این موضوع کمک میکنه که نیروهای خیلی کمی برای جابجایی کشتی نیاز بشه و بیشتر نیروی لازم برای جابجایی کشتی رو خود مکانیزم قفل تامین میکرد. باز یه نکته دیگه این که این سیستم که درب قفل چطور باز بشه، چطور آب بیاد وارد قفل، کشتی ارتفاع بگیره، بعد درب قفل باز بشه و بعد آب قفل تخلیه بشه و غیره، انرژی لازم برای همه اینها از برق تامین می شده. برق از کجا می اومده؟ از همون سدی که بر روی رودخونه زده بودن. می بینید چقدر این سیستم رو هوشمندانه چیده بودن؟ همه چیز این سیستم به همدیگه میخورده. واقعا یک سیستم درست رو طراحی کرده بودن. و باز یادمون نره سال 1911 هست، زمانی که خیلی از کارخونجات هم هنوز برق نداشتن. اون قفلهای عظیم شگفتی کانال پاناما هستن، نه فقط به خاطر حجم بزرگ و بتونیش، بلکه به خاطر اینکه اونها پاسخ ایمان و شجاعت بودن به شک و تردید. اون قفل‌ها نتیجه خون و عرق هزاران نفری بودند که در اونجا کار کردند. نتیجه اراده ملتی بودند که به آینده باور داشتند، امید داشتند، و نتیجه ثابت قدمی سیاستمدارایی بود که تصمیم درست رو برای کشورشون گرفتن. راه درست رو برای منافع ملی کشورشون برگزیدن. این قفل‌ها نشانه‌ای شدن از محقق شدن رویاهای گذشته و امید برای رشد و شکوفایی آینده. اصلا میتونیم اینطوری هم ببینیم. فکرشو بکنید اون نسل در تاریخ آمریکا چقدر سرفراز هستن. هم در برابر نسل‌های قبلیشون که تونستن آرزوهاشون رو برآورده بکنن، آرزوهای نسل‌های قبلیشون رو، و هم در برابر نسل‌های بعدیشون که یک کشور قوی رو تحویل نسل بعد دادن. بگذاریم. در بهار سال 1913، یعنی 9 سال از وقتی که آمریکایی‌ها کار رو شروع کرده بودن، اونها موفق شدن که کار رو خاتمه بدن. در ماه می 1913 دو بیل مکانیکی بخار با شماره های 220 و 230 در میانه کوهستان کلبرا به هم رسیدن. از دو طرف شروع کرده بودن و بالاخره به هم دیگه رسیدن. این یعنی کانال در بخش کوهستان کلبرا تموم شد. این از کوهستان کلبرا. در ماه جون هم سد گاتون تکمیل شد و باعث شد که آب پشت دریاچه به بیشترین ارتفاع ممکن خودش برسه و قابل کشتیرانی بشه. در طول اجرای پروژه در دو طرف کانال رو با خاکریز پر کرده بودن که اجازه ندن که آب اقیانوس‌ها وارد کانال بشه و اینا بتونن کار رو ادامه بدن. در ماه اوت دیگه اون دوتا خاکریز رو هم برداشتن و آب اقیانوس اطلس از یک طرف و آب اقیانوس آرام هم از طرف دیگه وارد کانال شد تا جایی که میرسید به قفل‌ها. تا آخر تابستون تمام مسیرهای کانال پر از آب شده بود و فقط طبق برنامه یک خاکریز کوچیک رو نگه داشته بودن که در روز افتتاح اون رو منفجر کنن. یعنی قرار بود که اون یه تیکه خاکریز هم در روز دوشنبه 10 اکتبر 1913 طی یک مراسم رسمی برداشته بشه. اون روز عصر یه جمعیت چند صد نفره روی یک تپه مشرف به اون نقطه دور هم جمع شدن. کارکنان و خانواده‌هاشون. افراد عالی رتبه از ایالات متحده هم بودن، به علاوه توریستایی که برای دیدن این لحظه تاریخی از راه‌های دوری اومده بودن، از اروپا، از آسیای دور اومده بودن پاناما که این لحظه رو ببینن. جمعیت از بالای اون تپه کانال رو نگاه می‌کردن و منتظر بودن. رأس ساعت 2 بعد از ظهر سکوت همه جا رو فرا گرفته بود. رئیس جمهور وقت آمریکا ویلسون در دفترش در واشنگتن دی سی دکمه ای رو فشار داد و همون لحظه با تلگراف به پاناما اطلاع دادن که رئیس جمهور کانال رو افتتاح کرده و بعد بوم، صدای انفجار بود و شلیک گرد و خاک به هوا. وقتی که غبار فرو نشست دیگه اثری از اون خشکی کوچیک هم باقی نمونده بود. آب دو طرف کانال به هم متصل شده بودن. کانال راه افتاد. جمعیت از خوشحالی فریاد می‌زدن و همدیگر رو بغل می‌کردن. یان ون هاردویل هم اون روز در اونجا بود. روز در خاطراتش نوشته که صدای انفجار و پشپندش خوشحالی مردم در اون روز همیشه به یادم می‌مونه. وقتی که آب دو طرف به هم رسیدن، کلاه بود که با آسمون پرتاب می‌شد. اونجا یان رو دیدم که داره با مسئول مهندسی اون بخش از کانال به هم دست می‌دادن و از خوشحالی گریه می‌کردن. ما هم گریه می‌کردیم. شروع رسمی استفاده از کانال پاناما رو برای 15 اوت سال 1914 زمانبندی کردن، یعنی تقریبا یک سال بعد از اینکه کانال آماده شده بود. 12 روز قبل از اون تاریخ یک کشتی به اسم کریستال بال آخرین سفر آزمایشی از کانال رو هم انجام داد و اولین کشتی دریایی شد که از طریق کانال پاناما از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام رسید. و این تجربه خاصیه، تجربه عجیبیه، هنوزم تجربه عجیبیه. هنوز با اینکه بیشتر از 100 سال از ساخته شدن این کانال میگذره، این تجربه یعنی گذشتن یک کشتی از این کانال واقعا یه چیز عجیبیه. وقتی که یک کشتی وارد کانال میشه، مسیر اولیه رو طی میکنه و بعد میرسه به اولین قفل کانال، اولین بالابر آبی، درهای عظیم قفل باز میشه، کشتی وارد قفل میشه و بعد در قفل بسته میشه، یعنی کشتی در یک فضای بسته قرار میگیره و در اونجاست که از پایین ده ها چشمه آبی پیدا میشه، این یک جکوزی عظیم آب، چشمه هایی که 100 میلیون لیتر آب رو از زیر به داخل اون فضای قفل پمپ میکنن، اونقدر که ارتفاع آب 9 متر میاد بالا تا کشتی بتونه وارد طبقه بعدی بشه و بعد قفل بعدی تا اینکه کشتی بتونه وارد دریاچه گاتوم بشه و همونطور که گفتم در آخر کانال هم 3 قفل دیگه برای اینکه این بار ارتفاع کم بکنه و وارد اقیانوس بعدی بشه. حالا فکر بکنید یه عده آدم به عنوان خدمه کشتی روی عرشه کشتی هستن و همه اینها رو احساس میکنن و در واقعیت اینطوریه که خود اون آدم و کشتی که توش هست دارن از کوه میرن بالا. واقعا همینه دیگه، کشتی با آسانسور میره بالا، میره بالای کوه، دوباره تو اون دریاچه میره جلو، بعد دوباره با آسانسور میاد طبقه پایین و وارد اقیانوس بعدی میشه. واقعا شگفت‌آوره. گذشتن از کانال پاناما یک سفر 10 ساعت است، ولی اگه این کانال وجود نداشت کشتی ها باید 22 روز در سفر می بودن و اسیر طوفان و خطرات راه می شدن. دیگه ببینید وجود این کانال چقدر به نفع کشورها هستش. نهایی شدن کانال پاناما تقریبا 10 سال طول کشید برای آمریکا و برای این کشور 352 میلیون دلار آب خورد که این کانال ساخته بشه. این بزرگترین پروژه تاریخ آمریکا تا اون روز بود و در طول اجرای پروژه 5000 نفر جونشون رو از دست دادن. اما اگه بخوایم از زمان فرانسوی‌ها رو هم حساب بکنیم، هزینه ساخت این کانال میشه 639 میلیون دلار اون روز که ارزشش بیشتر از 10 میلیارد دلار امروز میشه و تعداد قربانیان هم در کل به بیشتر از 25000 نفر میرسه. 25000 جان عزیز که بیشتر از 80% اونها کارگران سیاه‌پوست بودن، همون وست ایندین‌ها. اما اجرای موفقیت آمیز این پروژه اعلان ورود آمریکا به باشگاه ابرقدرت‌ها بود، یک ابرقدرت جدید برای قرن جدید، چون این اتفاق در ابتدای قرن 20 داشت می‌افتاد. ساخت این کانال سمبولی بود از اینکه تکنولوژی، سیاست، مهندسی، علم پزشکی، سازماندهی و مدیریت به روش آمریکایی می‌تونه چه کار بکنه. شکست فرانسوی‌ها انگار یک نمادی شد از پایان سلطه اروپایی‌ها و همینطور پیروزی آمریکایی‌ها سمبولی شد از انتقال قدرت از اروپا به آمریکا، چیزی که چند سال بعدش در سالهای پس از جنگ جهانی اول و دوم دیگه تثبیت شد. گرچه میشه گفت که ساخت کانال پاناما میراث تئودور روزولت بود، اما خودش هیچ وقت کانال رو کامل شده نتونست ببینه، چون در زمان افتتاح کانال دیگه در قدرت نبود. اتفاقا همزمان با افتتاح کانال تئودور روزولت در یک سفر اکتشافی در آمریکای لاتین بود، همون دوروبر هم بود، اما به هر حال نرسید که به افتتاحیه بیاد و بعدش هم دیگه فرصت نشد که به پاناما بره تا اینکه در سال 1919 از دنیا رفت، اما با این دلخوشی که دنیا دیگه اون رو با کانال پاناما همیشه به یاد میاره. 3 سال بعد از اینکه کانال پاناما تموم شد، جنگ جهانی اول شروع شد. برای همین خیلی از کسانی که در ساخت کانال پاناما درگیر بودن، بعدش درگیر جنگ جهانی اول شدن. مثلا کلونل گورگوس، یعنی پزشکی که تب زرد رو ریشه‌کن کرد. دکتر گورگوس بعد از پایان پروژه به عنوان پزشک ارتش در جنگ جهانی اول شرکت کرد و بعد هم به پاس تلاشاش برای انسانیت از پادشاه وقت بریتانیا لقب شوالیه گرفت. جورج واشنگتن گاسلز، آخرین مدیر پروژه کانال پاناما، هم در جنگ جهانی اول به سمت بالای فرماندهی پشتیبانی کل ارتش آمریکا ارتقا پیدا کرد. یعنی شاید بشه گفت که نفر دوم ارتش آمریکا بود. اون به عنوان کسی که بیشترین زمان مسئولیت رو در این پروژه عهده‌دار بود و بالاخره هم تونست کار رو تموم بکنه، به شدت مورد تقدیر قرار گرفت. یعنی بعد از اینکه کار تموم شد دیگه واقعا رو دست می بردنش و به خاطر همین هم بود که به اون سمت بالا ارتقا پیدا کرد. ارتش آمریکا حتی یک مدالی رو تعریف کرد به اسم مدال گاسلز و هنوز که هنوزه به بهترین مهندسان ارتش آمریکا مدال گاسلز رو میدن. غیر از این به افتخار گاسلز و با عکسش تمر منتشر کردن، اسمش رو روی یک نوع گیاه گذاشتن، یک پل در نیویورک به نامش دادن، ارتش آمریکا اسم یک ناو بزرگش رو گاسلز گذاشت، در پاناما و در آمریکا هم به یادش بنای یادبود ساختن، خلاصه تقدیر مبسوطی ازش به عمل آوردن. اما جان استیونز
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
همون مدیر پروژه توانایی که طراحی پروژه رو تغییر داد که یادتونه گفتم که یکی از قهرمانان راه آهن آمریکا بود. بعد از اینکه از پاناما به آمریکا برگشت، توی پروژه‌های راه آهن کار می‌کرد. در سال 1917 هم به درخواست وودرو ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، به روسیه رفت تا 5 سالی اونجا باشه، کمک بکنه که راه آهن سیبری ساخته بشه. استیونز بعدها یک بار به پاناما برگشت و از هواپیما از آسمون کانال رو تونست ببینه. یان ون هاردویل هم که از مهندسان آمریکایی شاغل در این پروژه بود، از معدود آمریکایی هایی بود که از اول تا آخر پروژه در کانال موند و این ماجراجویی رو دنبال کرد. یان به پاس خدماتش در اون پروژه مدال روزولت رو بعداً دریافت کرد و هزاران نفر دیگه هم که در اون پروژه حضور داشتن هم یا از دنیا رفتن و یا از پاناما رفتن. به هر حال رویای روزولت محقق شد و پاناما تبدیل به یک بزرگراه برای عبور کشتی‌ها شد که در سال هزاران کشتی از اون کانال عبور می‌کنند. و البته در دهه‌های گذشته کشور پاناما پروژه‌هایی رو برای گسترش کانال اجرا کرده و ظرفیت کانال پاناما الان دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که در سال 1913 درست شد. نفتکش‌های عظیم از این کانال رد میشه، کشتی‌های عظیمی که توی خودشون فولاد دارن رد میشه، کشتی‌هایی که چوب دارن، خودروهای ساخت کره و ژاپن دارن، گندم کانادا رو دارن، مرمر ایتالیا رو دارن، سوخت هواپیما و قهوه و موز و خلاصه این داستان پرفراز و نشیب ساخت کانال پاناما بود که در دو اپیزود براتون تعریف کردم. اپیزود بعدی میخوام در یک قسمت در مورد ساخت کانال سوئز هم صحبت کنم و سریال سه قسمتی تبع کانال رو اونجا تموم کنم. میدونید اگه کانال پاناما رویای 500 ساله بشر بود، کانال سوئز رویای چند هزار ساله بشریت بوده که در زمان مصر باستان یه دوره‌هایی بهش تحققم بخشیدن. حتی در زمان سلطه داریوش هخامنشی بر مصر هم تلاش کرده بود که این اتفاق بیفته و تا حدودی هم موفق بود که داستانش برای ما ایرانی ها خیلی جالبه. نهایتاً البته در قرن 19 فردیناند دولسپس فرانسوی که دیگه میشناسیمش کیه، این کانال رو با همه سختی‌هاش درست کرد. توی اپیزود بعدی میخوام راجع به همین موضوع صحبت کنم. تاریخچه چی بوده؟ از جمله زمان داریوش هخامنشی، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ در قرن 19 چی شد؟ چالش‌های کار چی بود، مسائل سیاسی، فضای بین‌المللی اون زمان و می‌بینیم که در زمان خودش ساخت کانال سوئز هم چه اتفاق عجیب و تأثیرگذاری بود و روند تجارت دنیا رو به یه سمت دیگه‌ای برد. قدرت‌های جهانی اون روز چه بهره‌هایی بردن. موضوع کانال سوئز هم داستان بسیار جذاب و شنیدنی داره که توی اپیزود بعدی می‌شنویدش. من دیگه اینجا این اپیزود رو تموم می‌کنم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود نویسش، ضمناً صدا برداری و تدوین این اپیزود رو هم ساسان موسوی انجام داده. از ساسان عزیز هم خیلی ممنونم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.